بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره بیع مرابحه بود و اینکه اگر بایع دروغ گفت نسبت به رأس المال، صادقانه عمل نکرد. خب گفتیم که قول مثلا صاحب جواهر اینه که مشتری خیار داره، ادعای اجماع هم کرده، یعنی صاحب جواهر فرموده مشتری اجماعا خیار داره، که عرض کردم حالا این اجماعش مشکل داره دیگه. حالا بحث امروز اینه که اگر بایع حاضر خسارت مشتری رو جبران کنه، بیه اینقدر که کلا رفته سرت پولتو میدم، آیا باز هم مشتری خیار دارد یا ندارد؟ یا فرض کنید که اصلا مشتری خودش اصلا پول اضافه رو نداد به بایع، یا اصلا پس گرفت، یعنی پولی که اضافه داده بود پولش رو پس گرفت. در این سه صورت، یعنی بایع یه مرتبه اصلا پول رو میده اضافه رو، یا بایع نمیده، مشتری اصلا پول به بایع نداد، یا مشتری داد و پس گرفت، به هر حال یعنی خسارت مالی دیگه در کار نیست، آیا باز هم مشتری خیار دارد یا خیر؟ حالا بعدن این بحث رو مطرح میکنیم که اصلا اضافه رو پس بگیره جایزه یا حرام سا، فعلا نه اینکه بحث درباره خیار بود. حالا میخواییم بگیم که آیا این خیار همیشه وجود داره، یا اگر که بایع خسارت رو ندهد مشتری خیار داره. خوش شاید الان دیدید، حالا بس بکنیم این شاید داره. حالا اول بسم الله، حالا سب کنیم بینیم داره یا نه. در محل نزا همینه دیگه، اگر که بایع گفت من خسارت دو میدم، یا اصلا مشتری خودش پول نداد به بایع که خسارت ببینه، آره دیگه، یعنی اونجایی که ضرر مالی دیگه نیست ولی خیار هست یا نه. خب پس فرض مسئله نمیدونم روشن شد دیگه، یعنی موقعی که مشتری ضرر مالی نکرده آیا مشتری خیار فسخ دارد یا خیر؟ اولا این روشنه که خیار خلاف اصله، و اصل همیشه در هر معامله ای عدم الخیاره، مگر اینکه حالا دلیل واضحی بر ثبوت خیار باشد. پس اگر دلیلی بر اثبات خیار نداشتیم باید قائل بشیم به عدم خیار طبق اصل. شیخ طوسی رضوان الله علیه، ایشونم اومده فرموده که در اینجا مشتری خیار ندارد به دو دلیل. دلیل اول اینه که اصلا علت ثبوت خیار این بود که مشتری داره ضرر میکنه، چون بایع دروغ گفته، اینه که 50 تومن خریده میگه 100 تومن خریدم، چون مشتری الان داره ضرر میکنه این دلیل ثبوت خیاره. و وقتی بایع خسارت رو به مشتری داد دیگه مشتری ضرر نکرده، بنابراین دیگه خیاری در کار نیست. یعنی در واقع دلیل شیخ طوسی میشه دو، چون که علت اثبات خیار از بین رفت، علت خیار این بود که مشتری داره ضرر میکنه، اینجا که ضرر نکرده. این دلیل اول شیخ. دلیل دوم شیخ طوسی هم اینه که شیخ می‌فرماید وقتی مشتری حاضر است این مبیع را به اکثر بخرد، به طریق اولا راضی است به اقل بخرد. یعنی وقتی با یه دروغ گفت و گفت که من اینو 50 تومن خریده بود، گفت 100 تومن خریدم، 10 تومنم سود میخوام. وقتی الان مشتری حاضر اینو به 110 بخره، خب اگر که حالا 50 تومن کمتر بشود به طریق اولا راضیه دیگه، درست؟ وقتی راضیه به بالا بخره به طریق اولا راضیست به کم بخره. این استدلال های شیخ طوسی. البته حالا این استدلال ها خب هر دو اشکال داره دا. استدلال اولینه که درباره لا ضرر مکرر گفته بودیم، لا ضرر در جایی که علمای قدیم تمسک نکرده باشند، تمسک به لا ضرر جایز نیست. نگید حالا خب خود شیخ طوسی که یکی از علمای قدیمه، اینو حالا بعد خواهم گفت. پس چون تو این مسئله علمای قدیم بلا ضرر تمسک نکرده اند، ما هم مثل اینجا نباید سراغ لا ضرر برویم. و اما دلیل دومم جوابش اینه، این دلیل دوم به درد این میخوره که کسی بخواد بحث کنه این بی درسته یا باطله. اگر بحث سر صحت و فساد بود این دلیل دوم درسته، اما بحث سر صحت و فساد نیست، بحث سر اینه که معامله درسته، مشتری خیار داره یا نه. این دلیل فقط میگفت که چون به اکثر راضی شده به اقل هم راضی است. این دلیل بر خیار نی، این دلیل بر چیه؟ این که معامله صحیحه. چی فرمونی آقای افشاری دیگه؟ بسر بعد از معاملت، خب بعد از معامله هم خسارت میدن دیگه، نه قبل از معامله، بعد از بابا بعد از خیار با بعد از پرداخت خسارت که دوتاش یکیه بابا. این انسان و بشره دیگه، این که فرقی نه که دو روی یه سکه است. خب اینه که همون جلسه قبلی مگه نگفتم این که میگیم کذب بایه، کذب اما از کذب و غلط، اینو گفتم. یعنی بحث سر کذب نه، یعنی این که دروغ گفت، شاید هم اشتباه کرد، ولی به هر حال نمیگیم کذب. خیلی خوب. به شرط این که اونا دلیلشون از راه لا ضرر باشه، نه دلیل بل به این شرط. بله خب این فرمایش شیخ طوسی. ولیکن حالا خودمون چی بگوییم؟ بگیم که آیا مشتری خیار دارد یا ندارد؟ این تو این بس داییه. بله نه همونه، همونه یا الله. خب اما حالا جدایی از فرمایشات شیخ طوسی، آیا مشتری خیار دارد یا ندارد، باید مراجعه کنیم به ادله اثبات خیار. اگر کسی بگه که علت ثبوت خیار این بود که بایع به مشتری خیانت کرده، وقتی بایع دروغ میگه به اعتماد مردم خیانت کرده. جلسه قبلی هم حدیث پیامبر رو خوندم صلی الله علیه و آله، خیانت در علم از خیانت در مال بدتره. یعنی این داره خیانت میکنه به اعتماد مشتری. اگر دلیل خیانت باشه، خیانت اعم است از خیانت در جایی که ضرر مالی باشد یا نباشد، یعنی حتی اگر بایع خسارت رو حاضر بده ولی باز مشتری میگه به من خیانت کردی که دروغ گفتی. پس اگر دلیل خیانت باشه باید بگوییم که خیارچی باقیست و با جبران خسارت مالی خیار ساقط نمیشود. این صورت اول. اگر کسی بیاد بگه نه دلیل اثبات خیار تدلیسه، بایع سر مشتری کلا گذاشته و روایاتی هم خوندیم درباره تدلیس. ببینید یه حدیثی بود که اگر یادتون باشه توی مکاسب شیخ انصاری نقل کرده بود درباره تدلیس. این حدیث خب شیخ رضوان الله علیه از چیز نقل کرده بودی از وسایل شیعه. حدیث این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله دید که یه نفر مثلا گندمی جوی چیزی هم میفروخت، بعد روی گندم خیلی زیبا بود، ته گندم خراب بود و پیغمبر اول ظاهرشو که دید فرمود چه غذای خوبی داری میفروشی، دستشو کرد داخل گونی دید تهش خرابه و پیغمبر صلی الله علیه و آله طبق اون روایت فرمود که داری قشه در معامله میکنی و قشه در معامله هم جایز نیست. این اصل این حدیث اینه ها، اصل این حدیث مال صحیح مسلم، همین حدیث که تو مکاسب بودا و وسایل شیعه نقل کرده، صحیح مسلم حدیث شماره 103. ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر علی صبرت طعام، پیامبر عبور که دیدی کسی یه بار گندم میفروشه، فادخل یده فیها، پیامبر دستشو کرد داخل این گونی گندم یا جو، فنالت اصابعه بللن، نه اینکه گندم خوب و بد، ته گونی خیس بود، دستشو کرد تو گونی دید خیسه، فقال ما هذا یا صاحب الطعام، این چه وضعیه، یعنی چرا این کار کردی؟ قال اصابته سما، گفت که آقا بارون اومده روش. پس نه اینکه گندم خوب و بدا، گندمی که مرطوبه با گندمی که خشکه. قال افلا جعلته فوق الطعام کیراه الناس، چرا اون ترارا رو نگذاشتی که مردم ببینند؟ من قش فلیس منی، هر کسی قش بکنه از من نیست. اونجور که حدیث توی مکاسب اومده معنیش اینه ها که یعنی این خوب و بد و قاطی کرده، یعنی یه فعلی رو انجام داده. اگر حدیث اینجور که تو مکاسبه یا تو وسایل و شیعه است این دیگه ربطی وحث نداره، اما اینجور که صحیح مسلم حدیث رو نقل کرده این معنیشی نیست که قاطی کرده، این یک گونی گندم یا جوی داشته بارون اومده زیرش خیس شده، یعنی فعلی رو بایه انجام نداده اما کلک به مشتری میخوره، کلا سر مشتری میرود. اگر حدیث اینجور باشه که سنی ها نقل کردن این شاهد بحث ما میشود. خب اون که به هر حال حدیث نداریم، باشه خب پس حدیث نداریم باید از راه دیگه، که استدلالی که توش نبود که من اولویت بگم. پس بینه الان اینجور که این حدیث سنیاس منش اینه که بایع فعلی رو انجام نداده اما پیغمبر صلی الله علیه و آله همینو فرموده قشه، همین که زیر گونی خیسه و این رو رون نکرده. اما خب به هر حال حالا حدیث اهل سنت دیگه که برای ما قابل استدلال نیست، ولی نه صاحب وسایل شیعه اومده از بله، از سدیر، از امام باقر علیه السلام عن رسول الله اینجوری نقل کرده. بسایل. خب حالا با قطع نظر از این روایت، با قطع نظر از این روایت میگیم که اگر کسی بگوید در ما نحن فیه تدلیس هست روی فرضو، اگر کسی بگه اینجا تدلیس هست، یعنی خود دروغ بایع تدلیس بر مشتریه، باز باید بگوییم وقتی بایع خسارت داد بازم تدلیس وجود داره، چون مشتری میگه به هر حال سر من کلا گذاشتی، این برای من عیبه که یک کسی سر من کلا گذاشته باشه، ولو اینکه خسارت بدی، ولی به هر حال همه میگن پس تو نمیدونم عقلت کجا بود که اون سرت کلا گذاشت. گرچه افرادی مثل شهید ثانی رضوان الله علیه اومدن ادعا کردن که بعضی مواقع آدم عیب است برش که چیزی رو ارزون بخره، یعنی مثلا اگه مشتری بدون این قیمتش 50 تومنه نمیخره، بدون 100 تومنه نمیخره، مثلا عیب برش، حالا به هر جهت، یا کسر شأنه، یا به عبارت دیگه فرض کنید حالا این چیزی که نه، مثلا این میرزا حبیب الله رشدی میگفته کسی قسم خورده است که یه جنس 100 تومنی بخره، حالا اگه این شد 50 تومن خلاف قسمش میشه دیگه، همون که میگفتن تظهر و ثمرت و فی نظر، تظهر و ثمرت و فی نظر. آره خب این حرف را شهید ثانی رضوان الله علیه زده، ولی اینا ملاک نیست، چون این نظر و قسم و اینا که بلا یکی به یکی قسم خورده گرون بخره چه حرفیه. درستش اینه که باید بگیم ضرر مالی وقتی وجود ندارد اما ضرر ارضی هست، این که اون سر من کلا گذاشته ضرر ارضیه، و اتفاقا حدیث لا ضرر به اینجور روایات ارضو میگه. بازم هستیه، بله، چون مردم بهم میگه تو عقلت کجا بود اون سر کلا گذاشت، بله بایه نمیدونسته، میگه مشتری تو عقلت کجا بود، یعنی مشتری ضرر کرده، ضرر ارضی. پس اگر که دلیل خیار مسئله تدلیس باشه، گفتیم بازم چیه؟ خیار باقیه. اگر که کسی از باب ضررم گفتیم که اونم که همینطور، اینم حالا عبارت کتابو الان میخونم، جلسه قبلی من اینجوری عرض کردم، گفتم که دلیل ثبوت خیار اینه که دروغ بایع میره تو بحث تخلف شرط یا تخلف وصف، یعنی مشتری با زبان بی زبانی شرط کرده که به من دروغ نگویی، پس اگر که دروغ گفت تخلف شرط شده و مشتری خیار داره. اگر که دلیل خیار رو این بدونیم، در جایی که بای خسارت میدهد باز تخلف شرط شده یا نشده؟ شده دیگه. پس در این صورت باید بگیم خیار باقیه، حتی اگر که بای خسارت مشتری رو بپردازه. خب این تا اینجا. حالا چی؟ خب اونم هم خسارت چیزی میشه، ارضی میشه. خیلی خوب، حالا یه عبارتی رو از اهل سنت میخونم، این کتاب کتاب حلیت العلماء مال قفال شاشی، از علمای اهل سنت، شاش هم اسم یه منطقه است توی آسیای مرکزی، اتفاقا آدم خیلی بزرگ و با سوادی هم هست، یه کتابی هم داره به نام وجوه القرآن، خیلی کتاب خیلی خوبیه. این آقای قفال در صفحه 301
قفال
بله
قفل.
حالا این عبارت رو میخونم، یه هدفی دارم ها که حالا میگم که چی. صفحه 298 تا 300 ان قال رأس ماله مئه فقد بعتو که برأس مالن و ربح درهمین فی کل عشره. اگر گفت اینه 100 تومن خریدم، هر 10 تومنم یه ریال سود میخوام، پس میشه 110 ریال. ثم قال اخطأتو، بعد خودش اومد گفت اشتباه کردم، بلکه اینو 90 تومن خریده بودم. گفتم 100 تومن خریدم، 90 تومن خریدم. او قامت البینه تو به ذالک، یا نیمت بگه دروغ گفتم، بینه قایم شد بر این که ارزونتر خریده بوده. فل بیع و صحیحون، خب تا اینجا که خیلی حرف خوبیه، میگه اصل معامله درسته، خلافن لکی، خلافن لمقدس اردبیلی که ایشون میگفت معامله باطل. خب دلیل این که معامله درسته که قبلا گفته بودیم دیم. بعد میگه به هیکل قاضی ابو حامد و چند آخر، بعضی ها گفتن که بی باطله، ان البیع باطلون و لیس به صحیح، بی صحیح نیست. و حکاهو اصحابونا ان مالک، مالک هم همین حرف زده، مالک مذهب مالکی سنی. خب حالا اینجایی که 90 تومن خریده بود و به دروغ گفت 100 تومن خریدم، بعد حالا چقدر باید پس بگیریم، 10 تومن یا کمتر و بیشتر، این حالا چقدره؟ این بعد شاید یه وقت پس بکنم که حالا معلوم نیست که 90 یا 100 یا نه 90 و خورده ای. این حالا بعد میگه فعلا حالا این که چقدر پس بگیره کنم، به زیادی یا پس بگیره. بله. فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الثَّمَنَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، حالا اگر گفتیم که قیمت میشه 99، چون گفت 100 تومن خریدم، هر یه تومنم یه ریال، 110، حالا که 10 تومن دروغ گفته میشود 90 تومن، 90 تومنم 9 ریال سودش 99. اگر گفتیم قیمت میشه 99، یعنی 99 دیگه مشتری ضرر نکرده دیگه، فهل یثبت للمشتری الخيار فی، آیا مشتری خیار داره یا نه؟ همین بحث ما همینه دیگه، مشتری خیار داره یا نه. من اصحابنا من قال فیه قولان، بعضی از اصحاب ما، اصحاب ما این ابو حنیفه است دیگه، قفال شاشی، اصلا این منطقه شمال خراسان همین حنفی هم دیگه، میگه اصحاب ما میگویند که دو قول هست، قول اصحه ما انه لا خیار له، قول اصح اینه که خیاری نیست، که ما گفتیم خیار هست. و من هم من قال، بعضی از حنفی ها گفتند که ان ثبتت الخيار بقول البائع فلا خيار للمشتری و ان ثبتت بالبینه ففی قولان. یه وقت بایه خودش میاد میگه دروغ گفتم، یه وقت نه، مشتری تحقیق میکنه میفهمه بایه دروغ گفته. اگر بایه خودش اومد گفت که دروغ گفتم، مشتری دیگه خیار ندارد. اگر که مشتری تحقیق کردید بایه دروغ گفته، مشتری خیار دارد. این عبارت اصلا برای همین خوندم، برای همین مطلب. ببین اون چیزی که جلسه قبلی از شیخ طوسی در مبسوط نقل کردم همین بود، و مرادم این بود که شیخ طوسی این مطلب مبسوط رو از سنیا گرفته، یعنی همین شده که شیخ فرمود فرق بگذاریم بین اقرار و بینه. در صورت اقرار یه نوع، در صورت اقرار یه نوع امانت، در صورت اقرار منش نسام با یه اومد دروغ گفت، گفت که فلان، بعدم خودش اومد گفت اشتباه کردم اینقدر، یعنی خود با یه نوع رعایت امانت کرده. اما در صورتی که مشتری بیانه آورد یا تحقیق کرد، معلوم میشه با یه خیانت کرده و رو خیانتش هم وایساده. این مطلب اول که یعنی بله خیانت هست، ولی اینجایی که اقرار کرده در واقع برگشت از خیانتش، یه نوع توبه است، یه نوع توبه است دیگه. چرا دیگه اومد خودش اومد داره میگه اشتباه کردم دیگه. خیلی خوب، بله همون حرف های بروز جردی به این که مکرم گفتیم مبسوط رو شیخ برای چی نوشت؟ فقط تفریع فروع، نه برای فتوا. بینه هم بینید فروع از اینجا گرفته است. قال اصحابنا، حالا اصحاب همه ابو حنیفه ها، القولان فیه اذا کانت السلعه باقیتا فاما اذا کانت تالفتا فانه يلزمه البيع ب99 قولا واحدا. قبلا یه اشاره کرده بودم که آیا این خیاری که الان ما داریم میگیم یکی از همون خیارات متعارفه یا نه؟ گفتیم نه، این اصلا یه چیز جدیدیه، یعنی این یه خیاری غیر از اون خیارات مکاسه. و اشارم کردم گفتم احکام خیار رو ندارد. حالا فعلا حالا این عبارت تا این بعد بس میکنم و احکام خیار رو بعد میگم و میگم که این خیار اون احکام رو داره یا نداره. ولی این عبارت بینید، این ابو حنیفه هم همینو میگه، میگه القولان فیه اذا کانت السلعه باقیتن. این که بحث میکنیم مشتری خیار دارد یا ندارد مال موقعی که مبیع موجود باشه. فاما اذا کان تالفتن، اگه مبیع تلف شده، اگر مبیع تلف شده بی لازم است، خیاری هم در کار نیست. به عبارت دیگه میخواد بگه تلف مبیع در زمن خیار موجب سقوط خیاره. اینو میخواد بگه دا. اگر که مبیع تلف شده بود دیگه خیار باقی نیست. این یکی از هم بس احکام الخیاره. فاما اذا کانت تالفتن، اگر این تلف شده فانه یلزمه البیع، بی دیگه لازمه میماسه، اونم رو قیمت بالا میماسه. به 99 قولا واحدا 99. ولی اینجا نمیگیم حرفا ها، نه، چون اگر که اون احکام خیار رو ما پذیرفتیم، اگر احکام خیار پذیرفتیم اینجا باید اینجوری بگیم، اگر احکام خیار مثل مکاسه باید بگوییم که وقتی مشتری دید کلا رفته سرش و خیار دارد، اگر مبیع تلف شده باید بره مثل یا قیمت مبیع رو بده به بایع و ثمنش رو پس بگیره، یعنی خیار داره. اما این میگه نه، اصلا خیاری نیست. فَإِنْ قُلْنَا لَا خِيَارَ لَهُ او لَهُ الْخِيَارَ، اگر حالا گفتیم که مشتری خیار نداره یا گفتیم مشتری خیار داره، فختار البی، مشتری اومد گفت که نه من اصلا فسخ نمی کنم، مبیعو به همین قیمت میخوام، فهل یثبت للبایع الخیار، آیا بایع خیار داره یا نداره؟ اگر مشتری اعمال خیار نکرد، یعنی بیع و امضا کرد، خود بایع خیار داره یا نه؟ بایع مثلا بگه من که دروغ گفتم، سر شما کلا گذاشتم، حالا من خودم میخوام معامله رو فسخ کنم، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ حالا جواهر یه نظری دارد، فردا حرف جواهر رو میگم، ولی ایشون میگوید که احدهما یثبتو الثانی لا خیار له. بعضی ها گفتند که بایع خیار دارد، بعضی هم گفتند بایع خیار ندارد، یعنی دو قول توی اهل سنت. قال ابو حنیفه و ابو یوسف یسقط حقه من الخیار و حکی ان محمد انه قال یرد القیمت ثم یرجع فی الثمن، قیمتو پس بده پولشو پس بگیره. این تا اینجا فرمایش این علمای اهل سنت. حالا یه نتیجه فقط این معلوم شد که مستند کلام شیخ طوسی کجاست که این شد از این کتاب. ثانیانم یه مطلبی تو جواهره که اونم اشکال داره فردا میگم که از این عبارت گرفته جواهر و ساب جواهر، ولی اونم نادرست گرفته مطلبو، انشالله فردا توضیح میدم. صلی الله علی محمد.